بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مردی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 374، چهارشنبه مورخ 6/11/95.
بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در رابطه با لزوم طهارت صوبه الحرام در استدامه به اینجا رسیدیم که دو طایف روایت موجود است. یک طایفه صحیحه معاویه ابن عمار که می گفت نعم اذا کانت طاهره، میتونه لباس جدیدم به لباساش اضافه کنه اگه پاک باشه لباس جدید. و معناش اینه اگه نجس بود عقل نداره بپوشه، همراه داشته باشه. طایفه دیگه صحیحه حلبی بود، راوی از امام سوال کرد اذا اصابها شیعون یغسلها، طبق نقل وسائل قال نعم ان احتلم فیها. خب این روایت منطوقش می گفت اگر نجاست صوب حرام از احتلام باشه بشوید. مفهوم شرط میگه اگر نجاست از احتلام نباشد شستن لازم نیست. اگر روایت طبق نقل وسائل باشه نعم این احتلم فیها، مفهوم این روایت اخص مطلق میشه از صحیحه معاویه ابن عمار. نتیجه این می شود طبق این نگاه که نجاست احتلامی مضر است و باید شسته بشه، ولی سایر نجاسات در صوب احرام نباید اشکال داشته باشه. ولیکن برخی از نسخ کتاب کافی یک واو اینجا اضافه داره، قال نعم و این احتلم فیها، اگر این واو باشه که ظاهرن هم بعضی از نسخ کافی است هم در وافی روایت اینجوریه و این احتلم فیها، اگه واو باشه در روایت مسئله متفاوت میشه، رابطه بین این حدیث و صحیحه معاویه ابن عمار تساوی میشه، آن مخاص مطلق نمیشه. کأن راوی سوال کرده است، سوال اولش از تغییر جامعه احرامه. امام فرمودن اشکال نداره تغییر بده. سوال دوم از این است که آیا اگر نجاستی به جامعه احرام رسید میتونه بشوید او رو تغییرش نده، همون رو بشوید و استفاده کنه؟ امام میفرماین نعم و این احتلم فیها، حتی اگه محتلمم شد در این لباس احرامش تحویل لازم نیست، میتونه پاکش کنه دوباره بپوشه، بشوید او رو دوباره بپوشه. پس بنابراین اگر واو باشه و این احتلم فیها این میشه این وصلیه، آن وقت جواب مؤید سؤال است که در مطلق نجاسات شستن است حتی احتلام. خب طبق این نقل صحیحه حلبی با صحیحه معاویه ابن عمار مضمونشون واحد میشه، مفاد هر دو این میشود که مطلق نجاسات در لباس احرام غسل درش هست. حالا دیگه دوستان نسخه ها رو ببینن، این کافیه تصحیح شده یه توسط دارالحدیث رو من ندارم، دوستان ببینن با چند نسخه. پس وقت باواو چند نسخه یه چجوریه، کدوم نسخش اینجوریه؟ این رو نگاه کنید. بالاخره حداقل اینه دیگه، نمیشه گفت که خب نه و ازا معنا نمیشه دیگه، ازا اگه باید باشه. حالا ببینید بازم ببینید چجوره، بالاخره قابل استدلال نیست. عملا ما تنها روایتی که اختصاص غسل به احتلام داره همین صحیحه حلبی است، اینم با این بس دوچار اشکال میشه دیگه، عملا نمیشه به اختصاص فتوا داد. لذا اون نعم کانت طاهرتن دیگه به اطلاق خودش باقی خواهد موند. بله باز از باشه خوب، حالا نسخ رو ببینید بالاخره. بله فعلیه به نظر ما گفتن احرت وجوبی معلوم نیست خیلی دیگه جایگاه داشته باشه، لذا فتوا به تطهیر صبح از احتلام که قطعیه، مفاد همه روایات دال بر او است، جای احتیاط واجب نیست، نسبت به سایر نجاسات هم اگه تقویت بشه نسخه و این احتلم فیها که میشه اونجا هم فتوا داد به لزوم تطهیر صبح از سایر نجاسات ایزن. بعد اگه یک وقت دوچار مشکلی بشه اجمال داشته باشه، خب میشه گفت احتیاط واجب در سایر نجاسات غیر از احتلام اینه که لباس احرام رو بشویه. نسبت به طهارت بدن، آیا طهارت بدن در حال استدامه احرام لازم است یا لازم نیست؟ الظاهر روایتی در باب وجود نداره. فقها هم ظاهرن من القدما متعرضین بحث نشدن، ولی به اولویت یا قیاس مساوات ممکنه انسان ادعا کنه که طهارت بدن هم در حال احرام لازم باشه، الا این که افتاء به این مسئله سریعا بی اشکال نیست. لذا چنان که حضرت امام در تحریر اشاره کردن، احوت وجوبی طهارت بدن است در حال احرام. آخرین فرع در کیفیت احرام، بله طواف اونا بحث آخری داره، اونا گفتیم ما دیگه جای خودش باید بررسی بشه، شرط طهارت بدن، طهارت لباس، اونا جای خودش در غیر اون اعمال. بله حالا در مسیر مشعر داره میره، از مشعر به از عرفات به مشعر میره، از مشعر به منا میره، از منا برم یه جمرات میره. بله غیر از اعمالی که صریحا درش دلیل داریم که طهارت شرطه، اونم مثل صلات دیگه، اونم صحیحه حریز مسئله رو روشن میکنه دیگه. صحیحه حریز میگه هر چه در نماز میشه ازش استفاده کرد، هر صوفی در نماز میشه ازش استفاده کرد، در احرام هم میشه از او استفاده کرد. خب حالا اگر اونی معفو بود در لباس مثلا، در اون لباس میشه نماز خون، پس میشه در اون لباس هم محرم شد. نسبت به بدنم بالاخره باید عهد وجوبی گفت بر اجتناب به نظر من، چون عفو اون عفو اختصاص به نماز داره در بدن اگر روایت داشته باشی. نسبت به طواف هم دلیلی بر تسویه در بدن بین طواف و احرام نداری، در لباس داری، لذا اونجا در بدن باید اجتناب کنه، ولی در صبح نه. چیه؟ صوب عیبی نداره دیگه، تخصیص میخورم الا صوب معفو دیگه، مثلا اون عیب نداره. خب جامعه رو برای چی تصویر نکنه؟ ها اگه تصویر نکنه حکم وضعیش چیه؟ حکم وضعیش اینه که باطل نیست احرام، این شرط وضعی نیست در احرام. کفارم نداره، امام هم تصویر میکنن زیل همین مسئله، نه کفاره داره نه بله این باید اشاره بشه، نه کفاره داره نه هم موجب بطلان احرام خواهد. اون یه روایت بود دیگه، ما روایت دیگه هم داشتیم امر در مقام حضر نبود، یه یک سلوها داشتیم امر در مقام حضر نبود. در صحیحه محمد ابن مسلم امر در مقام حضر بود، گفتیم ظهور در وجوب نداره، اما روایت دیگه داریم که امر در مقام حضر نیست. یک سلوها همین روایتی که الان خوندیم همین صحیحه حلبی، یه امر در مقام حضر نیست دیگه. نه دیگه، دو تا حکم مستقل چه عیب داره؟ اگر دو حکم مستقل بود یکی برو دال بود یکی بری، بالاخره این صحیحه محمد ابن مسلم دلالت نمی کنه، چون حضر است، اما صحیحه حلبی امر بعد الحضر نیست، دلالت بر لزوم میکنه و هیچ مشکلی هم نداره. آخرین مطلب در کیفیت احرام رو حضرت امام در مسئله 27 تحریر بیان میکنن، لا یشترط فی الاحرام الطهارت من الحدث الاصغر ولا الاکبر فیجوز الاحرام حال الجنابت والحیض والنفاس. در احرام طهارت از حدث اصغر و حدث اکبر شرط نیست، نه لازمه در تکون احرام و استدامه احرام وضو داشته باشه، و اگه حایض است لازم نیست غسل کنه، جنوبه لازم نیست غسل کنه، در همون حال میتونه محرم بشه. بر این معنا روایات معتبری دلالت میکنه در رابطه با احرام در حال حیض، روایت فراوان بود قبلا هم خوندی، از جمله صحیحه منصور ابن حازم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المرأة الحائض تحرم یا تحرم و هی لا تسلی، قال نعم اذا بلغت الوقت فلتحرم. فرمان بله، هر وقت به میقات رسید باید احرام ببند، زن حائض پس میتونه محرم بلکه باید احرام ببند. در رابط یا موثقه یونس ابن یعقوب بود که اینا رو خوندیم دیگه، الحائض و ترید الاحرام قال تغتسل و تستسفر و تحتشی و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغیر صلات. در باب نفاس هم روایات معتبری داری، باز اشاره شده بهش از جمله صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد ابن ابي بكر بالبيداء لاربع بقين من ذي القعده في حجه الوداع، فامرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاغتسل واحتشر واحرم ولبت مع النبي واصحابه، فلما قدموا مكه لم تطهر حتى نفروا من منى. مضمون روایت اینه که اسماء بنت ابی عمیس محمد ابن ابی بکر رو در بیدا به دنیا آورد، چهار روز باقی مونده بود از ماه ذی القعده در حجة الوداع، پیغمبر با همو وضع امر کردن بهش غسل کنه، احتشا داشته باشه، محرم بشه، با پیغمبر و اصحابش تلبیه گفت تا مکه هم تا وقت منا پاک نشود. خب بالاخره پس در حال نفاس هم میتونه محرم بشود، لازم نیست طهارت از نفاس باشه. در رابطه با جنابت هم اطلاق معتبره حلبی است. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال. رواية معتبر دلالت تام. حضرت می فرماین به غیر طهر میتونی تلبیه بگی که تلبیه هویت احرام رو تشکیل میده، و علا کل حال هر جور باشی بالاخره. و روایت به وضوح دلالت میکنه طهارت در تکون احرام شرط نخواهد بود. با ذکر این فرع فروع چارده گانه بحث کیفیت احرام تمام شد. خلاصه بحث کیفیت احرام این شد که هویت احرام به نظر ما با نیت و تلبیه محقق می شود، لبس صوبین هم از واجبات بود نه واجبات وضعی، صرفا یک واجب تکلیفی بود در رابطه با احرام. مبحث بعدی تروک احرام یا ما یجب علی المحرم اجتنابه هست که انشاءالله عمر و حیاتی بود شنبه وارد میشیم. خب دوستانم میگن چهارشنبه، حالا همیشه ما تأمل داریم که بالاخره این گفته ها چون توفیق عمل برای خود گوینده هم فراهم نیست خیلی نمیتونه اثری داشته باشه، ولی حالا دیگه اصرار دوستان اجابتن لگفته دوستان به چند دقیقه ای رو فرصتی هست عرض میکنم که دو نکته هست که در روند اعمال و زندگی انسان اگه مورد توجه قرار بگیره شاید پشیمانی انسان کم بشه. البته اگر گرفتاری های اشتغالات زندگی، گرفتاری های علمی اونایی که مشغول هستن اگه اینا بگذاره انسان یه وقتی هم فکر کنه در رابطه با وضع خودش، دو نکته اگه توجه کنه و در ذهنش داشته باشه شاید پشیمانیش کمتر بشه. عمر که تکرار نمیشه، انسان به زندگی دیگران که نگاه میکنه، حالا حداقل ما هم برای شما باید عبرت باشیم چون یه چند سال بیشتر در این زندگی بودیم. انسان به یه جاهایی که میرسه، یک اعتبار سنی که پیدا میکنه، بالاخره هر جور شده یه محاسبه‌ای برای خودش داره، یه بازنگری در وضعیت خودش داره. خیلی برای انسان پشیمانی پیش میاد وقتی بازنگری ها رو شروع میکنه داشتن، تأمل کردن. اگه دو نکته را حداقل رعایت کنیم یکم پشیمانی ها کمتره. نکته اول اون نکته ایست که گاهی اشاره کردم که در قرآن با صراحت به این نکته با تأکید اشاره میشه: لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. انبوه روایات هم هست، یک اخبار قطعی است که سنن تکوینیه الهیه قابل تغییر، تبدیل و تحویل نیست. سنن تکوینی یک سنن ظاهریه داریم، یک سنن باطنیه. سنن ظاهریه تکوینی آتش داغه، 1000 سال قبل، 10000 سال قبل هم همین بوده، امروز هم آتش همینه، حرارت داره. این سنت تکوینی ظاهریست، این قابل تغییر نیست، قابل تبدیل نیست. سنت اینه. یک سنن تکوینیه باطنیه داریم که این سنن تکوینیه باطنیه هم درست سنن ظاهریه رو ما بالعیان میبینیم، حس میکنیم، لذا دیگه تردید درش نداریم. سنن تکوینیه باطنیه هم آنقدر اخبار قطعی برش داریم که مثل سنن ظاهریه هست، یعنی جای تردید درش نیست. سنن تکوینیه باطنیه اثر اعمال انسانه. ببینید دوستان، انبوه ادله میگه اگه 100 میلیون سال بگذره حقوق والدین اثر خودشو داره. ظلمتی که حقوق والدین میاره این سنت تکوینی باطنی الهی است. دیروز هم این بوده، امروز هم اینه، 100 میلیون سال دیگه هم همینه. گناه ظلمت میاره، غیبت و تهمت و ورود به این صحنه ها سلب توفیق میاره. 100 میلیون سال قبل هم بوده، الان هم هست، 100 میلیون سال دیگر هم بر دنیا و بشر بگذره، این سنت تکوینی باطنی الهی قابل تغییر نیست. ببینید خطب نهج البلاغه رو چقدر به ما میگن فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. عبرت بگیرید، خدا با شیطان چه کرد؟ تو خدا میگن، خدا اسناد و باستا و عملی خود کار اوست. چرا میگن عبرت بگیرید؟ از احبت عمله الطویل و جهده الجهید عن کبر ساعت واحده. این سنت تکوینی الهی است. یک ساعت کبر همه اون اعمالش از بین برد. فمازا بعد ابلیس یسلم بمعصیته کلا، حضرت امیر میفرماید کیه که بعد از ابلیس دلخوش کنه بگه من معصیت میکنم این سنت الهی نسبت به من جاری نمیشه؟ او ابلیس بود. من کار ابلیسی بکنم مهم نیست، او سنت مال او زمان بود، مال او دوره بود، الان اینجوری نیست. ببینید رفقا، حواسامون جمع باشه، اون سنن از اول جاری بوده، امروز هم جاری است. گاهی میگم نگید که ای آقا فلانی ها تو عمرشون توفیق داشتن، ما هم گرچه نگاه میکنیم که تو همین فضاها بودیم چیزی گیرمون نیامده، نه مادستن نه معنویتن، نه دستمون از علم پره، نه از عمل، نه از اخلاق. آیا لا یلومن نه الا انفسنا، خودمون. سنن الهی رو چشمامون رو باز کنیم، برای دیگران نیست، برای ما هم هست. ما غیبت کنیم، ما تهمت بزنیم، ما آبرو ببریم، ما زبونمون باز باشه، هر چی دلمون میخواد بگیم، بعدم فکر کنیم که توفیق نصیبمون میشه، کلا این نیست، یقینا نیست. یک نکته، سنن الهی لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. امروز هم مثل دیروز فرق نمی‌کنه. نکته دوم، چرب و شیرینی‌های دنیا گذراست. من ها به چه زبانی اینا را آدم باید بگه؟ واقعا از که آدم ماها که نرد عمر باختیم، یعنی وقتی فکر میکنم نسبت به خودم گذشت رفتمون شد، ما تو سراشیبی. چرب و شیرینی های دنیا گذراست، واقعا همش میره و بعد اون تبعاتش میمانه. یک روز میرسه انسان که وقتی پشت سرش نگاه میکنه لذت ها تموم شد، همش رفت، ولی تبعاتش همش میمانه. اینم یکی از سنت های تکوینی، ولی این توجه داشته باشه. چه کار میکنیم؟ برای چی درس میکنیم؟ برای چی یه وقت واکاوی کنیم خودمون رو؟ برای چیه؟ حالا ساعت 7 صبح میزنیم از آخر پردیسان، میایم بیرون هوای سرد، پا میشیم میایم اینجا. خب بفهمیم برای چیه. یه وقت انسان اون واکاوی که بکنه ذهنشو، آره 4 تا اصطلاح یاد بگیرم، بعدن چطور بشه، بعدن چجور بشه، بعدن چجور استفاده بهینه کنم، بعدن صغت الاسلام هم بشه، حجت الاسلام اون بشه، آیت الله اونش بشه، چطور چنین. اگه اینا باشه باختیم، زحمتش برامون میمونه و هیچ ارزشی برامون نداره. ما طلبه ها امروز غیر از طلبه های سابقه، یه مسیرها این جلو به پای ما بازه که این مسیرها بسیار ترسناک. سابق درسی میخون، بعدم میگم میرم روستای خودمون، حالا اونجا کنار مردم بالاخره یه حدیثی میخونم برای مردم، حالا نمیدونم قضاوت چشمک میزنه، مسئولیت چشمک میزنه، فلان تصدی فلان منصبم از اون بر برای آدم چشمک میزنه و چنین. و حالا بله این اصطلاحات رو یاد بگیرم که فردا. یه وقت براتون گفتم اینو، یه شخصیتی خیلی مایه عبرت برای ما طلبه هاست، آمیزه آقاسی، نخست وزیر 14 ساله محمد شاه قاجار، طلبه بود، اهل باکو اونجا، بعد آمد همدان، طلبه بود، خیلی با فقر تو حجره تو همدان درس بود. از اونجا رفت نجف. نجف شد شاگرد ملا عبدالصمد همدانی. ملا عبدالصمد همدانی حالا یک چهره ایست که خودش عارف بوده، صوفی بوده، چی بوده، چه جور بوده، در حاله ای از ابهام. من نمیخوام حالا او رو به تعریفی از او کرده باشم و اینو. او یه وقتی باید یه کتابی هم داره، بحر المعارف، اونم این کتاب برای خودش خاصیه، بالاخره نقدم شاید جایی داشته باشه اون کتاب که داره، نمیخوام اونا رو بگم. شد شاگرد ملا عبدالصمد همدانی. میگن دو تا نکته بهش گفت. یکی گفت که خیلی هم زندگی سختی داشت، یه زندگی که معروف شد به درویش عباس. همین شاگرد ملا عبدالصمد همدانی، طلبه همدان و بعد نجف، استادش بهش دو تا نکته گفت. ملا عبدالصمد گفت یکی جنازه من رو میبینی، دفن کن، زن و بچه‌م ببر ایران. دوم تو وزیر میشی. فتنه وهابیت شد، حمله وهابیت به کربلا، ملا عبدالصمد تو حمله شهید شد. جنازه‌ش دفن کرد، زن و بچه ایران آورد ایران. همش تو ذهنش این بود که به من گفته تو وزیر میشی. خب ایل قاجار معلم استخدام میکردن برای بچه هاشونو، محمد شاه هم وزنی نداشت اونجا. گفتن این درویش عباسی از درس خونده، بالاخره این میتونه قرآن یاد بده، امینو بیارید به محمد شاه قرآن یاد بده. آوردنش، آمد وارد دربار شد و شروع کرد به محمد شاه قرآن یاد دادن و ارتباط. و یه وقت با محمد شاه گفت من یک تضمین ازت میخوام بگیرم. و چیه؟ گفت اگه شاه شدی من نخست وزیر کن. گفت برو بابا، اینقدر دور بر هستن، من دست چندم این شاهزاده ها هستم، به من نمیرسه. گفت حالا بخیر باش. این گذشت و اوضاعی در قاجاریه و خلاص نمیخوام تاریخ بگم. اون نکته عبرت انگیزش میخوام عرض بکنم. محمد شاه شد پادشاه. آورد کاغذ بهش داد. این درویش عباس طلبه مدرسه همدان و نجف شد نخست وزیر. 14 سال نخست وزیر بود. حالا با ایران چه کار کرد؟ به تحلیلی داره بمانه. محمد شاه که مرد بر علیه این توطئه کردند و مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه بر علیه این توطئه کرد و عزلش کردن و این تپه‌های عباس آباد تهران و خیابان عباس آباد مال اونه، به اسم اونم هستش. یافت آباد و اینا همه روستاهایی بوده از آن همین آدم. عزلش کردن، فرار کرد، آمد بره به روستاش یافت آباد. مردم راهش ندادن، در بستن، قرار بستن، حصار کشیدن. آمد رفت به حجره‌ای در حضرت عبدالعظیم پناهنده شد. بعدم از اونجا بردنش کربلا. کربلا از دنیا رفت. خادم مدرسه میگه اون شبی که آمد تو حجره دیگه نخست وزیر بوده و 14 سال برای کشور حاکمیت کرده و الان هم هیچ، دیگه افتاده اینجا، آمده فرار کرده، پناهنده به حجره شده. خادم مدرسه میگه من میرفتم نگاه میکردم، رو در شغالش نوشتم، میرفتم نگاه میکردم، از سر شب تا صبح بیدار بود، تو حجره راه میرفت، دستشو میزد به دستش، هی میگفت عجب خواب درازی بود، عجب خواب درازی بود، عجب خواب درازی بود. بهش گفتم چی عجب خواب درازی بود، چی میگی؟ گفت چی، روزی که طلبه شدم تو حجره همدان نون نداشتم بخورم، از اون روز حساب میکنم رفتم نجف شاگرد ملا عبدالصمد شدم، بعد آمدم تو دربار قاجاریه نخست وزیر شدم، 13-14 سال نخست وزیر بودم، حاکمیت ایران دست من بود، الان که فکر میکنم عجب خواب درازی بود. یه خواب بود. همه یه تبعاتی که به سر ایران و همش مونده عجب خواب درازی. من میخوام عرض کنم این زندگی برای هر کدوم از ما در اون جایگاهی که هستیم یه روزی میرسه، به اینجا میرسیم، به گذشتمون نگاه میکنیم میگیم عجب خواب درازی. ولی اگه همش خواب باشه که خیلی خوبه، ولی یه خواب دراز همه یه تبعاتش میمونه، لذتاش میشه خواب، لذت‌ها و بروبیاهاش همه یک خواب تا تموم میشه میره، تمام تبعاتش به شانه انسان سنگینی میکنه. بخیه آدم چشماشو باز میکنه که دیگه هیچ مسیر برگشت نداره. این دو نکتره خواهشن هر تصمیم میخوایم بگیم، هر مسیری میخوایم بریم، هر کاری میخوایم بکنیم، یکی لن تجده لسنت الله تبدیل. ببینیم چیکار میکنیم، خودمون داریم مسیرمون رو تعیین میکنیم. نکته دومم بی‌اعتباری دنیا، زود گذر بودنش، چرب و شیرینی‌هاش تموم میشه میره و تبعاتش برای ما میمونه. از خدا میخواییم که بسیار گفتن اینا آسان ولی توجه به اینا و عمل کردن به اینا سخته. من خودم که برام خیلی مشکل بوده، سخت بوده، نتونستم این کار رو بکنم و از خدا بخواییم بهمون توفیق بده، چشمامون باز بشه، بتونیم در زندگی این دو نکتره در اعمالمون مد نظر قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.